بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق، استاد مظاهری، جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بحث ما راجع به تربیت کودک، یک بحث راجع به ازدواج و چه دختری بگیریم یا دختر چه شوهری بگیرد روی او صحبت کردن. یک بحثم راجع به قضا و اینکه قضا تأثیر دارد در روحیه طفل، در نطفه، در شیری که به بچه میدن. در این باره هم صحبت کردم و فهمیدیم که غذای حرام زمینه شقاوت در بچه درست میکنه. باید خیلی مواظب باشیم یه دفعه بچه‌مون اون نشه که پای دار آیت الله عظما مرحوم نوری چپ بزن. مرحوم آیت الله نوری رو بالای دارش کردن همین مردم مقدس، همین مردمی که الان پشت سر علما صحبت میکنن، اون وقت از همون راه اوبردن جلو، همین راهی که الان جلو اومده که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم و شأن انقلاب ازش خیلی میترسه، همون راه، همین راه ها اوبردن جلو. مردم دو دست، همون که میخواد، همون که حالا میخواد، اون وقت هم میخواد، بالاخره منجر به این شد که مرجع تقلید را مرحوم نوری این را محکوم به اعدامش کرد و آوردندش در میان مردم و به دارش داد. حکومت نظامی هم کرده بودند که مریدا آقای نوری نیان جلو، اما بالاخره دجاله ها اومدند و به دارش دادند. پسرش پای دار کفت زد، پسرش هم خدار بود و یه وقت نقل کردم که این پسر از اثر شیر مادر به اینجا رسید، از اثر شیر یک زنی که دشمن اهل بیت بوده به این زن، به این بچه شیر داده، به اینجا رسید. بذار در این باره هم صحبت کردم که قضا تأثیر کامل داره، به این مواظب بشه. یه بحثم بالاتر از این دوتا بحث در افکار بود، یه باید مواظب باشیم قبل از انعقاد نطفه، در حین انعقاد نطفه زن باید مواظب باشه در حالی که آبستنی، افکار خلاف اسلام، خلاف عقل نداشته باشه. غم و غصه و بی‌نشاطی و اینها نباشه و یه جمله به شما عرض بکنم رد بشم، تقاضا دارم که مواظب باشید، نگاه به نامحرم نکنید و اگر خدای نکرده چشمتون پر بشه از نگاه به نامحرم و انعقاد نطفه بشه خطرناک. خب این سه تا بحث را کردیم. بحث عمدی، بحث چهارمی به نام بحث تربیت، و این بحث تربیت اگر ما بلد باشیم یا خانواده ما بلد باشه تربیت بکنیم، تمام چیزها رو خونسا میکنه. یعنی قانون که در بارش به جمله صحبت کردم خیلی مهمه، اما تربیت او رو خونسا میکنه، میتونه خونساش کنه. غذای حرام، غذای شبهناک در بچه تأثیر داره، اما اگر بلد باشیم خوب تربیت کنیم اون تغذیه و اثر تغذیه رو خونسا میکنه. و همچنین اگر از یه راهی یه شقاوتی یه زمینه یه شقاوتی بر بچه درست شده باشد، تربیت میتواند او را خونسا بکنه. تربیت صحیح اسلامی و بالاخره بتون بگم این که اگر یه پدر و مادری باشن که بلد باشن بچهشون رو تربیت بکنن، هر چه باشد اون بچه هر زمینه شقاوتی داشته باشه میتواند پای ریزی سعادت براش بکنه، حتی به زوری که دیگه محیط و رفیق بد و اینا هم نتونه اثر خوش بذاره. رضا تربیت مثل پی برای یک خانه است. این پی هرچه محکمتر سختی که رو میزنن ادامش بیشتر و مشکل هست، خیلی مشکل. معنای تربیت اینه که باید ما بلد باشیم، ما بکنیم اون غرایزی که یکی پس از دیگری برای طفل بالفعل میشه. وقتی بچه به دنیا اومد تمایلات داره، غرایز داره، این تمایلات همش موجوده، اما مثل آتش زیر خاکستره. ما طلبه ها بهش میگیم بالقوه، این کم کم رو میفته. از جمله تمایلاتی که وقتی به دنیا اومد بالفعل، اون تمایلی که همه میبینیم، یعنی وقتی به دنیا اومد میدونه گرسنه میشه، میدونه سیر میشه، میدونه کی باید پستان مادر رو بمکه، کی ول کنه، یعنی تمایل به غذا، این غریزه بالفعل. از نظر اسلام میفهمیم غریزه علمیابی علمجوییش اونم بالفعله. لذا اسلام میگه از آن اقامت و گوشش بگو، همین دلیل بر اینه که این غریزه هم بالفعله، محیاس بر پذیرش. صحبت کردم، اما دیگه بسیاری از غرایز اینا هست اما کم کم بالفعل میشه. ما باید مواظب باشیم به وقتش که این غریزه سر و کلش پیدا شد، بالفعل شد، به قول ما طلبه ها، ای را پرورشش کنیم. باید مواظب باشیم قبلش کاری نکنیم که این غریزه خوب بدون وقتش بالفعل شده باشد، که اسمش میزنن مثلا راجع به غریزه جنسی اسمش میزنن بلوغ زودرس. یعنی اگر بچه تحریکات جنسیش بشه، هی مرتب چیزهای شهوت انگیز ببینه، چیزهای شهوت انگیز بشنوه، صحنه ها و جلسات شهوت انگیز ببینه، این بچه که باید مثلا 15-16 ساله غریزه جنسیش بالفعل بشه، 10 ساله، 8 ساله، 12 ساله بالفعل میشه. به این میگم بلوغ زودرس. و این موجب میشه استعدادش از بین میره، موجب میشه ذهن حافظش رو از دست میده، و موجب میشه بسیاری از انسانیت های انسانیش هم از دست میده. لذا روانشناس ها خیلی رو این پافشاری دارن رو این غریزه که مواظب باشید دفع غریزه زودرس براش پیدا نشه. ما باید مواظب هم باشیم به وقتش که گل کرد او را آبادش کنیم، او را با نشاطش کنیم، و الا اگر بی اهمیت بشنویم غریزه میمیرد. بسیاری از غرایز بی‌نشاط میشه، دیگه نمیتونه کارشو انجام بده. و از جمله غرایزی که باید از همون اول به فکرش بشیم و آبادش بکنیم غریزه مذهب. مثل که دیگه الان پیش همه مسلم شده که انسان یه غریزه ای داره به نام غریزه مذهب، و این غریزه فطری، همینطور که قرآن شریف میگه فطری، مثل که در میان روانشناس ها مسلم شده امر فطری، باید این رو بازها میتونیم با نشاطش کنیم. لذا بچه رو نمازخونش کنیم از همون اول، اما با تلطف، با مهربانی، با تشویق، یعنی ماشین خودکارش کنیم، نه به زور. یادم نمیره با یه دکتری که الان هم زندانه، از مجاهدین در اومد و زندان، این دکتر باش حرف میزدم، دیدم خیلی عقده داره. یه آدم عقده‌ای به درد نخوری که حتی به مقدسات اسلام دیدم توهین میکنه. ریشه یابی کردم ببینم این از کجا سرچشمه گرفته، این عقده هاست، این که در یه محیط اسلامی بار اومده. دیدم تفسیر باباشه و در ضمن صحبت ها میگفت بابام اون بود که با چوب می آمد سر رخت خواب من، رخت خواب و عقب می زد و اگر من یک آن پا نمی شدم برا نماز صبح، چوب رو می کشید بگردم. از اونجا عقده برش درست شد، کم کم اون عقده با ثواب که شد منفجر شد و این را یه آدمش بار آورد منحرف، که حتی پیش من جسارت به امام صادق سلام الله علیه. غریزه مذهب رو باید تو بچه ها پرورشش کنن، اما یه وقت اینجور نباشه مثلا 30 روزه رو کله این بچه 10 ساله پسر یا دختری که نمیتونه روزه بگیری، 30 روزه رو چه رو کله این بچه 8 ساله بگیرن. نه، این راهش نیست. کم کم با تشویق، با تمایل، حتی این روزه نمیدونم گنجشکی که بچه ها میگیرن این کار خوبی است، خیلی خوب، یه روزه بگیره ظهر یه نهار حسابی مادرش تهیه بکنه، عزیزم بیا افطار بکن، این نصف روز فردا هم نصف روز میگیری، حتی گولشن هم میزنن یه رسمون فرهم میکنیم، اون وقت یه روزه میشه. اینجورا صبح به صبح با پول با تشویق میشه بچه رو بیدار کن، پولش بدن، تشویقش کنن با احترام به شخصیتش، و بالاخره باید غریزه مذهبشو از این راه آباد کرد. یه وقت اگر غیبت کرد تشویقش نکنیم، اما توبیخش هم نکنیم، با آرامش، با نرمی غیبت کردن رو ازش بگیرید، تهمت زدن رو ازش بگیرید، نمام سخنچینی رو ازش بگیرید، دروغ ازش بگیرید. ببین قرآن می فرماید و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله فان الشرك لظلم عظیم. این کلمه و هو یعظه به قول بعضی از بزرگان این زیادیه، این برای چی اومده؟ اگه گفته بود و از قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله مطلب تمام بود، رسونده بود مطلب خودش. این وقت و یعظه رو برای چی آورده؟ یه دنیا هستش میخواد بگه آقا باید موعظه کنی، باید بچه تو تربیت کنی، اما با زبان خوش، با تلطف، با مهربانی. باید این غریزه رو آوا بشید. اگر بلد باشید غرائزی که یکی پس از دیگری بالفعل میشه آبادش بکنید، یه وسیع حسابی تحویل جامعه میدید، علاوه بر اینکه وسیع مسلمان میشه نابغه هم میشه، با استعداد میشه، با نشاط میشه، میتونه گره ای از جامعه بکشاید، میتواند دیگه ضد انقلاب نشه، یا آدم متوسطی بشه. دیدی بعض اوقات کجن بعض افراد، بیفلیقن، استبداد داره، لجوجه. 190 اینها تقصیر پدر و مادرها، بلد نبودن تربیت کنن. مشکل هم هست، اما باید با حوصله این کارو کرد، لازم هست. یا ایها الناس قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس بالحجاره. یعنی باید حوصله به خرج بدید، بچه تا آدم کنید. بی حوصلگی حتی بعضی از بزرگان سپاه، از بزرگان ارتش بارها اومدن پیش من و به من گفتن که به سپاه بگو حتی در ودعاهایی که برا جبهه فرستاده میشه بگو، این که همین جوری که اهمیت به جبهه میدید همینطور اهمیت به زن و بچه‌تون بدید. این پیاده کردن چقدر مشکله، اما اصل هست فکری عالی، فکری عالی. عشق سپاه، عشق جبهه به کلشه، یه سال به سال مثلا زنش نمیدینه، زن بچهش نمیدینه، اینجا نمیشه. همینطور که انسان باید اهمیت به جبهه بده و جبهه ها پر باشد، دلش تو جبهه باشد، دلش برای جبهه بتفد، همینطور باید دلش برای زن بچهش بتفد. باید به فکر بچهش باشه، باید به فکر زنش باشه. این بچه رو ما باید پس فردا به جای خودتون بنشانید، پس فردا محافظ اسلام باشد. اسلام همیشه محافظ میخواد. و اگر بتونید خونساش میکنید. یه مثال براتون بزنم ببینید چجور تربیت میتونه همه چیز رو خونسا کنه. ما یزید ابن معاویه، شما میدونید چی بود؟ یزید ابن معاویه همین مقدار بس اون که 3 سال خورده کم حکومت کرد. سال اول امام حسین رو کش. یه آدم دیوانه خود، آدم قلدو. با فرضی که باباش هم هی گفته بود او مواظب امام حسین باشه، بی احترامی به امام حسین نکن، اما قلدو همون سال اول امام حسین رو کش. سال دوم مدینه رو قتل عام کرد، همون مدینه ای که باباش معاویه میمد، مدینه هر که فوشش میدادن میخندید و یه احترامی از مدینه میگذشت. مدینه را داشت برای اینکه از مردم مدینه میترسید. پیغمبرم سفارش رو مدینه خیلی کرده. سال دوم قضیه حره رو آورد جلو، مدینه رو قتل عام کرد به قدری آدم کش که تو کوچه خون را افتاد، مثل جوب خون را افتاد میگه، خیلی کش. سال سوم خانه خدا را به آتش کشید، خانه خدا را آتش کشید. و این یزید میدونه دیگه چی، یه پسر داشت، وقتی که یزید به درک واسم شد ریختن دورش، میخواستن خلیفش کنن. این اول قبول کرد، خیال کردن قبول کرده، اومد رفت مسجد. خب مسجد معلومه دیگه، آقا خلیفه میخواد بشه چقدر جمعیت میشه، همه بزرگان بنی امیه، اشرافیا، وکلا، بدنج و درغافتینا، مردم عادی، همه جمع. رفت رو منبر گفت خدا لعنت کند ابی سفیان را، خدا لعنت کند معاویه را، خدا لعنت کند بابا ما، خدا لعنت کند بنی امیه را. که اهل بیت را خانه نشین کردن یه مقدار این دور صحبت یه مقدار هم صحبت کرد برای اهل بیت. حق خلافت حق اینها، امیر المؤمنین چی، امام حسن کدوم، امام حسین چی. بعدش هم با کمال صراحت گفت امام الان علی ابن حسین تو مدینه، هر که میخواد سعادت پیدا کنه با او باید بیعت کنه. من یه پسر یزیدی بیشتر نیستم. مادرش عصبانی شد، از پشت پرده بلند شد گفت ای کاش یه لخته خونحیز بودی ریخته و اصلا به دنیا نیامده بودی. گفت مادر راست میگی، ای کاش یه لخته خونحیز بودم اصلا به دنیا نیامده بودم تا روز قیامت خطاب بشه این پسر یزیدی، همین ننگ برا من بست. از منبر اومد پایینو رفت یه اتاق و در اتاق و بست و هی قصه خورد و خورد پدر کرمون. بعد این رو اینجا مرادمه، این رو ریشه یابی کردن که این پسر از کجا پیدا شد. پسری که نطفش یزید ابن معاویه از نظر افکار فکرش فکر معاویه، از نظر قضا، از نظر محیط، از نظر رفیق، همش خرابه، همش خرابه. چجور شده این پسر اینجوره؟ ریشه یابیشون دیدن یه معلم، یه معلم چند ماه، یه معلم چند سال، یه معلم چند روزی، و این معلمه ای رو آدمش کرد. زیر دست معلم خوب اومده اینجور شد. عمر ابن عبدالعزیز همین، اونم نزی از نظر اصل خانوادگی مثل یزید بود، اما بالاخره حالا اون پسر یزید بهتر از عمر ابن عبدالعزیز بود از این جهت که دیگه اون خلافت رو واگذار کرد. ولی شاید هم این میدید که خلافت به امام باقر نمیشه برسه قبول کرد و برای این که شاید بتونه کار کنه در 6 ماه هم خیلی کار کرد، خیلی کار کرد. و راستی باید همه ما دعاش کنیم، حالا استغفارش نمیدونم، این که لعنی که در همه جا مشهور بود برای امیر المؤمنین که حتی کارش رسیده بود به اینجا ایران ما پول داد که 6 ماه دیگه لعن امیر المؤمنین بکنه بعد دست برداره. این ایران لذا عمر ابن عبدالعزیز این لعن رو برداشت، این سبب رو برداشت و تونست هم برداشت با موعظه داستانش بکنه. بازم قضایای فراوانی داریم از افراد مختلف که دیدیم تربیت پسر یزید ابن معاویه رو میتونه درست بکنه، میتونه آدم کنه. لذا شما می توانید تمام حرفای قبل را خونسا کنید اگر بلد باشید تربیت کنید، اگر با حوصله باشید، اگر مواظب بچه‌هاتون باشید و مخصوصا غریزه مذهب رو در بچه‌هاتون با موعظه، با نصیحت، با خواهش، با تشویق، با ترغیب، با پول دادن آباد کنید. اما چیز آخری که به شما بگم و مهمتر از بحث اول اینه، در حالی که باید این بحث تربیت بشه به تربیت صحیح، اونم با تلطف و مهربانی، باید مواظب باشید لوس و نونور بار نیاد که این از آدم عقده‌ای بدتر. یعنی اگر با خشن بیاید جلو مثل همون میشه که بالاخره منحرف میشه، عقده براش درست میکنید، این عقده باید منفجر بشه، منفجرش انحراف دینی، باید مواظب باشید قول تو خونه قول دور نباشید، استبدادگری نداشته باشید، تلطف مهربانی و بلد باشید چجور تربیت. مواظب باشید دیگه اون طرفی هم نیفتید که اگر بچه لوس و نونور بار اومد اونم یکی میشه مثل امین، امین هارون الرشید. یه قضیه براتون بگم، قضیه شیرینیه. امین این از زبیده، زبیده ملکه روزگار بود، یعنی هارون الرشید وقتی سلطنت میکرد به قول خودش خلافت میکرد بر این جهان که تقریبا بیشتر از نصف جهان را تحت سیطره داشت. اون وقت امریکا که همون کس نشده بود، نصف جهان زیر سیطره این که حتی به ابر میگفت ببار، هر کجا بباری به مملکت من باری. زبیده هم ملکه بود، امین از این متولد شده بود، یعنی شاهزاده. مأمون، نه مأمون از یک کمیزی بود، یعنی اینا معمولا اینجوری بودن با فرضی که زن فراوان داشتن اما بازم دست فرمان داشتن، حرم سرا داشت، نمیدونم هزار تا زن با جمال رشته بود یه جا که شاید در ماه دو ماه یک سال یه مرتبه هم به یک کدامش نمیتونست برسه، اما حرم سرا. همین که حرم سرا داشت با این وضع نکبت بارش، یه وقت با همین زبیده قمار بازی کرد و قمار به اینجا که باید با این کنیز مستخی اگر من بردم، مسخره میکردن هم دیگر را، میگه عجاشگری اسلام به اینجا رسیده بود، اگر با من بردم با این زن که تو مستخه داره کار میکنه داره بیگم زیره بیگ میذاره با این باید مقاربت کنه. اتفاقا زبیده برد و هارون الرشید هم با این مقاربت کرد و مأمون از عزیز پیدا شد. لذا از نظر اصل خانوادگی مأمون خیلی تر بود، مأمون از پیدا شد، اون امین شد، اون مأمون شد. وقتی این دوتا بزرگ شدن، هارون الرشید دید مأمون کسیست که میتونه اداره کنه مملکت ها، راستی هم میتونه، این از نظر شیطنت، از نظر حقوق‌بازی خودش بود. اما امین نه، یه آدم خمود بی‌نشاطی به درد نخوری و این نمیتونه، این نمیتونه اداره کنه. از اون طرف هم خب نمیتونه که ولایت احمال نعمون نعمال امین، امین هم بزرگتر بود، هم شاهزاده بود، مال زبیده بود، این هم نمیدرست بگه، نمیدرست چه کارم بکنه. و بالاخره هم با فرضی که داد در آخر کار به امین، امین 5-6 ماه بیشتر نتونه زندگی بکنه و بالاخره هم با عیاشگری ها با عیاش بازی هاش مملکت رو از دست داد و مأمون اومد و مملکت رو گرفت، امین رو کشت. اینجا مرادم یک شب زبیده گله می کرد به هارون الرشید، به هارون الرشید می گفت آقا این چه وضعیه با اون پسر کنیزک، تو ببین چه می کنی با این پسر من امین، چرا اینقدر بی‌اعتنایی بهش می کنی؟ هارون الرشید به این زبیده می گفت این پسر تو لیاقت برای سلطنت برای خلافت نداره، این فایده نداره، این آدم خمودی. او میگفت چرا پسر منه، پسر توست، با مأمون چه فرق داره؟ مأمون که پسر یک کنیزی بیشتر نیست، بی ریشه است و چرا نداره؟ گفت الان برات اثبات میکنم. حالا مشغول قماربازی شدن. اسلام چه چیزها دید؟ چیزها دید. نصفه شب دو سه نفر رو فرستاد پیشه پیش امین، امین بیا. خب امین مشغول عیاشگری، شهاب، آلوده، پژمرده آوردن بید. آوردش ایستاد در مقابل باباش خیلی بیادبانه. باباش گفت من تصمیم دارم امشب جایزه بدم. چی بخوایی بس بدم؟ گفت من دلم میخواد که اون باغ شخصی خودتا بده به من. گفت میخوایی چی کار؟ گفت میخوام برم روزا اونجا عیاشی کنم. عیاشی رو میگم میخوام برم روزا اونجا تفرش کنم. گفت خوب بسید. گفت دیگه چی بخواد؟ گفت اصل مخصوص خودتم بخواد. گفت اونه برای چی؟ گفت بخواد سوارش و برم تو اون باغ. گفت خیلی خوب ایران دادم. دیگه چی میخواد؟ تو حرم سراهاش گفت اون زن فوق العاده با جمالم میخوام. بابا تو زن باباش بودا؟ گفت میخوام. گفت اینه برای چی؟ گفت میخوام برم اونجا عیاشی کنم. گفت بتدارم. گفت هر سفر رو بتدارم. گفت زبیده بشید. بعد گفت که مأمون رو بیاریم. نصفه شب مأمون اومد. اما مثل یه سپاهی مجهز، یه نظامی مجهز، چکمه به پا، کمربند بسته، شمشیر حمایل، اینجوری اومد در مقابله. گفت که مأمون رو بیاریم. نصفه شب مأمون اومد. اما مثل یه سپاهی مجهز، یه نظامی مجهز، چکمه به پا، کمربند بسته، شمشیر حمایل، اینجوری اومد در مقابل بابا. خیلی با نشاط با مأمون من تصمیم گرفتم امشب به تو جایزه بدم. چی میخوای دست بدم؟ گفت دلم میخواد این که امسال مالیات از مملکت نگیری اما به نام من. و خوب دادم. دیگه چی میخواد؟ سه چیز میخوام بهت بدم. دیگه چی میخواد؟ گفت دلم میخواد حقوق اداری ها رو همه رو زیاد کنی اما به نام من. گفت خوب میکنم. دیگه چی میخواد؟ گفت دلم میخواد زندانیا رو تا میشه آزاد کنی به نام من، اونم که نمیشه آزاد کنی تخفیف بدی به نام من. گفت دادم برو. بس رو کرد به زبیده. گفت دیدی این چی کار کرد؟ یه مملکت رو با خودش کرد. برای این که مردم یا رعیتن مثل بازاری و نمیدونم زارع و کاسب و این چیزا. خب این رو با خودش کرد و مالیات ازشون نگیره. یا کشورین مثل ارتشی و اداری و امثال اینا، این هم با خودش کرد. گفت که حقوقشون رو زیاد کن به نام من. یا چاقوکش و تقلب و آدم های بدن، این هم به خودش کرد. گفت زندانی ها رو آزاد کن به نام من و حقوقشون هم کم کن، یا سال زندانشون کم کن به نام من. محبت خودش رو از این سه تا جایزه ریخ تو دل مردم، زمینه حکومت برای خودش فراهم کرد. اما پسر تو به جای اینکه زمینه حکومت برای خودش فراهم کنه، همه حکومت از دست داد. عیاشگری معلومه نمیتونه نشده. به مجردی که هارون مرد اومد سر کار، مملکت ریخ به هم. مأمون دید نمیتونه، زودم میشه درستش بکنی. ریختم همون شبی که فردا شب گرفتم بهش. همین آقای امین یه بدنجون درقابچینای داشت، میگفت کیه اولاد من شیه؟ یکی گفت من. دولا شد این سواره شد، این دور مدرسه میگشت، اون عرعر میکرد، اونم میخندید. فردا شب هم گرفتم بشو بردم به زندان. راوی میگفت تو زندان دیدم داره میلرزه. گفتم چه بی؟ گفت میخوام بکشندم. گفتم مرد چه برام مرد خبر نیست. گفت گریه دیگه نداره، گریه نداره. گفت آیا میشه مأمون به من رحم کنه، اقلا مرا رها کنه، من برم یه جایی برای خودم کاری به مملکت نداشته باشم، بگم من رو فکر عیاش داریم. گفتم بله میشه. گفت یک ساعت بعدش اون برای سرش رو بریدم در بردم برای مأمون. اما مأمونم خب همون عقده ها سر سر و دستور داد دم قصرش سر نیزه کنن. مدت ها بود مردم میمدن که آب دهن به صورت این دختر. بودت یه عربی اومد دهن نمیشناخت چیه، در مقابلش ایستاد به خدا لعنت کنه تو را، خدا لعنت کنه بابا تا، خدا لعنت کنه برادر تا، همینطوره این دوست. مأمون که خیلی نمجهد شد دو خود بسید دیگه سر رو برید دفت نشید. خب چی نتیجه بگیریم؟ خب نتیجه داره این جمله که این نتیجه داره این است که اگر بچه تو لوت و نور کردی مأمون میشی. یه آدم بینشاتی، عیاشگری، قماربازی، خدای نکرده یه آدم لاابالی و بالاخره گره ای از جامعه بخواد بکشاید نمیشه. خیلی بدی آدم لوس و نور به جای نمیده. به عکسه اگه قلدربازی و زبون نیش داشتا با نیشا با اینا جلو اومدی یه بچه یه عقده ای مثل معمول میشه، حتی حاضر برادرشو بکشه. حد متوسط اون که اسلام میخواد تربیت صحیح، تربیت با موعظه، تربیت با تسلط بر اعصاب، تربیت با تلطف، تربیت از نظر عمل. خودت آدم باش در خانه تا بچت آدم شو. خودت دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، بررسی نکرده حرف نزن تا بچت عملاً کرین بشه. خودت با زنت بساز، بد اخلاق نباش تا او هم کنین بشه. و بالاخره خود مسلمان باش تا بچه مسلمان تحویل جامعه بدی. بحث ما بالجمله تمام شد و شکر می کنم خدا را که توانستم راجع به این مسئولیت بالجمله با شما صحبت کنم و الحمدلله رب العالمین بحث به یک جایی رسید. بلا می دانم بحث ناقص بود، از جهاتی ناقص بود. از یک جهت بحث خیلی اصطلاحی نبود و امیدوارم اگر کتاب بشه بتوانم آقایانی که زحمت روش میکشند یه قدری اصطلاحیش بکنند. این یک نقص رو داشت، اما دیگه با شما صحبت کردن و جلسه عمومی نمیشد با اصطلاحات بیای جلو. یکی هم بحث ناقص بود، مخصوصا در تربیت کودک اقلا بیشتر از یک سال باید صحبت کرده باشم، ولی بد نبود الحمدلله اگر شما عزیزان به او اهمیت بدید. امیدوارم که انشاءالله به این بحث خانواده یه مقدار بیشتر اهمیت بدید. خدایا به عزت و جلال از قسمت میدهیم کتاب انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق روز گرستن، توفیق این که کارهای ما، گفتار ما، نجات ما همیشه مخصوصا در ماه مبارک رمضان مورد رضایت تو باشد و همه ما عنایت فرمید. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم این آتش جنگ را حد زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرمید. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات بلیات حفظ فرمود. فحج اللهم فی فرج مولانا.
صلواتك علينا وعلى آبائنا في هذه الساعة التي كل ساعة ليا وعاقبا تسكنه أرضك سوى أن تمتعه فيها طويلا گر قسمتم شبا تماشا کنم تو را ای نور دیده جان دل اهدا کنم تو را این دیدنی قابل دیدار روی تو چشمی دیگر بزنم که تماشا کنم تو را آقا درمیان جمعی و من در تفکرم چون در کجا برایم و پیدا کنم تو را یار دشمنان که تو بموده ظهور من افترای محض مبرا کنم تو را مولا هر صبح جمعه در دعای تو از کردگار خیش تمنا کنم تو را یک مرعتا یک مرعتا يا ابن الأسد يا ابن الأسد روز بعدی از برادران خواستن این شعر خونده بشن به خودم و اونا بعده روز آخر رو دادم بر به جران شرحت روخته بود قلب آزاد زنی سوخته بود بارشت تو ارشت جبه جن چشت تو مرد جدر سوخته بود گریه دخترش از بیش از پیش بردن مادر خود میز از بعد شش ماه به بیمارستان نامه آورد بر اون نامه رسان نامه از شوهر محبوبش بود چه مرا همسر بهتر از جان به ملاقات من بود بیا نیک با دخترش آیم نیزن دختر این نامه بنوشته چدید ماجرای پدرش را فهمید گلک کوچک خود را بشکست رفت یک دست گل صاف خرید در پدر اون ماه جمال نیچ برگرد پریشون احوال رنج از سهر و روح از تن پاک دلش از آتش اندوه گدا اشان بر رخ ما اشجاری دست گل را به کناری انداخت شکوه از پدرش بر لب داشت چهره بر دامن مادر بگذاشت گفت مادر به چه جرمی پدرم نکشد دست به نواز به سرم نه سخن گفت و نه لبخندی زد نه گرفت در ره رفتن ببرم سخن حال دلم را نگرفت از کفم دست گلم را نگرفت زشت دختر جگر مادر تو همچنان پاره آتش افروخت رفت بالای سر شوهر خویش نگهی تند رخسارش دوخت که چرا کودک خود را راندی قلب معصوم ورا سوزاندی بازم مرد جواب نداد اما حرکتی کرد هم جواب مادر شد هم جواب دختر مرد در موج دم و رنج و مهم اشکی زن هر شب داد بتن ناگهان دید زن سوخ دل تو از دست ندارد به مدر شوهرش در ندارد به بدن دستان پدر آزاده هر دو در جبه جد افتاده گفت مردان زن از راه سپا شوهرم در نداری نهرا نکنه ناراحت باشی میکنم رخت بی دستی تو که تو این ره رو به راه عباس حالا متوجه شدی چرا این شعرا رو امروز خوندم فاطمه جان بیست روز توی حسینی یادم رو در جهن اما معمولا روز آخر روزها فاطمه در خونه عباس تو میزنم علت رمز چیه نمیدونم زهرا جان امروز به احترام عباس جان جده یه سری تو مجلس مرده من زهرا به من نگم مادر من به منم تو کرد تو آبای من سردر من آبا جون آبا جون سدوی تو شاکت موندن نداره I'm going to start walking with you. ما تبن لدن زمان وقتی میخواد از عصد یادو بگیم یه درد از عصدان عربو میگیم یه باشی رکاب اما بمیرم برام دست نداشتی عبادی اما به آهنی به فرد عباد خور کنارم بریو از روی زمین افتاد برادر اکی از ریش اکبر برادر آنا دیگه برادر تو دریا ای حسین ای بابا گر طبیبا سر بانینم به دعانم ندهم لذت بیماری را مکی از عشق دوشه مجدارم شب و روز عشق تو داد به من خلق به تقایی را اما یزیبون مبتر ارادا و یکشب تو اما یزیبون مبتر ارادا يكشف الصوت أما يجيب المضطر إذا عدا يكشف الصوت أما يجيب المضطر إذا عدا يكشف الصوت أما يجيب المضطر إذا عدا يكشف الصوت نسألك ندوش باسمك الأعظم الأجد الأجر من الأكرام تأتي الزهراء لأبيها ربع لها ربعيها سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن يا الله
افزور داد خیمه رو برپا کنن یه خیمه برا مرداد زدن یه خیمه برا خواهرات و مخدرات زدن همه تو خیمه ها افکار پیدا کردن اما این میگرده میبینه خواهرش رو پیدا نمی کنه هر کجا گرد زیرمش رو پیدا نکرد یه وقت اومد پشت خیمه ها این خانم نشسته دارواش رو بغل گرفته داره دار دار گریه می کنه او سلطان اینجا کجا از وقتی که اومدیم دلت گرفته آبادونه زودتر ما را از اینجا بیرون ببرا ای حسین ای حسین قبار قم به روی دل نشسته قبار قم به روی دل
ای زمین کربلا حاجت به قربانی نبود مگر حاجی چند تا قربانی واجبه بکنم یه دونه قربانی واجبه معمولا یه دونه قربانی را چون نه انجام میدن کربلا من قربانی ما کوفه دادن قباری قلب روی دل نشسته که زینب در دل محمل نشسته دلت دارد نوای عاشقانه که باشد